و در دهه 1950 میلادی بمب به سوی من پرتاب کردند، ولی من با استفاده از تجارب خود اکنون به زنان جوان میگویم توجه کنید. اگر میخواهید زندگی زناشویی داشته باشید و مادر باشید، به خود بپردازید.
در پایان این برنامه میخوام به یک پارادوکس دردناک اشاره کنم. از یک سو متفکران و زنان موفق خود دنیای غرب در کتابهایی مثل آینه‌ای در برابر زنان شاغل یا مادری تأخیر شده صریحاً اعتراف می‌کنند که مسیر طی شده توسط جنبش‌های فمینیستی نه تنها به خوشبختی ختم نشده، بلکه اونها را به قربانیان یک انقلاب کاذب و تنهایی خودخواسته تبدیل کرده. اما سؤال اصلی اینجاست، چرا با وجود این حجم از شواهد عینی مبنی بر فروپاشی نهاد خانواده، بحران هویت و تنهایی عمیق زنان در غرب، ماشین تبلیغاتی نظام لیبرال همچنان با قدرت همین مسیر اصالت فرد و حذف نقش‌های فطری رو به عنوان نسخه رهایی بخش به جوامع دیگه پمپاژ می‌کنند و ما در برابر این حجمه چه الگو و برنامه عملیاتی مشخصی برای بازگردوندن امنیت و کرامت به زن مسلمان در بستر تمدنی نوین داریم؟ علی رضوانپور، کارشناس مسائل آمریکا.
ببینین، پاسخی که لیبرال‌ها دارن اینه که بقای نظام سرمایه‌داری تضمین بشه. بقای نظام سرمایه‌داری وابسته به انسان مصرف کننده تنها هستش. زن سنتی خانواده محور کمتر جا به جا میشه و کمتر در خدمت بازار کاره. برای سود بی‌نهایت باید زن رو از قید خانواده در نظام لیبرال آزاد بکنی تا هم نیروی کار ارزان بشه و همین که به مصرف کننده مضاعف تبدیل بشه. این نیاز یک سیستم سرمایه‌داری غربی است. موضوع دومش مشروعیت زدایی از رقبا هستش. ببینین، اگر نظام غربی بپذیره که الگوی زن سنتی شرقی، خانواده محور و معنوی، یعنی کارآمدتر هستش، به صورت سیستماتیک اعتبار تمدنی خودش رو از دست میده. بنابراین این نظام سرمایه‌داری ناچاره حتی با وجود آمار بالای افسردگی، تجرد، بحران هویت در زنان غربی، این مسیر رو به عنوان یک مسیر پیشرو معرفی کنه و هر مسیری که خلاف این باشه اون رو عقب مانده معرفی کنه. در واقع میشه گفتش که این یک جنگ روایتی هستش، نه جنگ داده‌ها. نظام خانواده در غرب در حال فروپاشیه و این فروپاشی خانواده در غرب نه تنها نقطه ضعف نیستش، بلکه به زعم اونها ممکنه نقطه قوت سیستمشون هم باشه، زیرا خانواده متلاشی شده یعنی افراد بیپناه بیشتر که خب برای تامین امنیت عاطفی و اقتصادی خود میان به نهادهای دولتی، داروهای ضد افسردگی، خدمات پولی مثل روانشناس، مربی زندگی یا شبکه‌های گسترده اجتماعی وابسته تر میشن. این وابستگی در نظام سرمایه‌داری غربی سودآورترین صنعت قرن 21 هستش. اما در ادامه در کشورهای اسلامی چه نوع برنامه‌هایی برای در واقع کرامت و امنیت زن مسلمان دیده میشه؟ ما نباید صرفاً بیایم بگیم که در واقع در کشورهای اسلامی مقام زن بی اهمیت هست. خیر، ببینین، در کشورهای اسلامی مبنا کرامت و ارزش زن هستش، نه یکسانسازی نقش ها. زن حق دارد که مادر باشه، همسر باشه، معلم باشه، پزشک باشه، کارآفرین باشه و یا حتی سیاستمدار هم باشه، اما نه به شرط نفی فطرت مادریش یا تخریب خانواده. در الگوی زن شرقی مادری نه تنها یک مانع بلکه یک منزلت اجتماعی هستش با پشتیبانی اقتصادی، مثل همون سیستمی که به حال در کشورهای مسلمان داره پیاده میشه: حقوق مادری، بازنشستگی زود هنگام، تسهیلات شغلی و غیره. باید در مجموع اینطوری در واقع جمع‌بندی کنیم: تهاجم نظام لیبرال نه از سر جهل که از سر ضرورت بقای خودش هستش. پروژه تمدنی غرب همونطور که عرض کردم در عرایزم برای زن در واقع یک نقشی رو تعریف کرده که بتونه ازش بهره ببره، همونطور که اشاره شد به تحمیل شیفت‌های دوگانه، کم اهمیت دادن نقش زن در خانواده. زن مسلمان الگوی غربی رو کپی نمی‌کنه. زن مسلمان تلاش می‌کنه محور تعادل خانواده و جامعه باشه با پشتوانه حقوق اقتصادی. نظام معنوی و زیرساخت مدرن هم برای خودش خوب ارزشمنده، اما در این حال امنیت زن در این سیستم باید از اولویت مهمی برخوردار باشه. این الگو نیازمند یک اراده سیاسی، سرمایه گذاری فرهنگی و میشه گفت سالها کار کارشناسی هستش. اما تنها راه نجات از تله این هستش که بتونین اون نقشی که برای زن در نظام اسلامی تعریف شده با آنچه که در نظام غربی تعریف شده تفکیک قائل بشین تا بسترهای لازم رو برای حفظ کرامت زنان حفظ بکنین.
به راستی زن امروز غرب در جستجوی کدام گم شده است که در هیاهوی فردگرایی آرامش عمیقش رو به تاراج بردن؟ برای عبور از پس این پرده های تبلیغاتی و کشف حقایق ناگفته در برنامه های آینده پیدای پنهان با ما همراه باشید. تا پیدای پنهانی دیگر، خدا نگهدار.
حسین مصباح الهدى و سفینة النجاة.
از دریچه آشوبا.
در قلمرو اندیشه امام موسی صدر.
امام حسین در شب عاشورا کوشید اصحاب و اهل بیت و زنان خود را برای ورود مقتدرانه و عزتمندانه و استوار در نبردی حتمی آماده سازد. امام می‌خواست گریه و زاری و هر گونه مظهری را که بیانگر خاری و بیچارگی و ترس است به طور کلی از آنها دور کند. از این رو وقتی در حال حرکت به سوی کربلا بودند، شروع به زمین سازی برای این جنگ کرد. از جمله اینکه آیه انا لله و انا الیه راجعون را خواند. پسرش علی اکبر از او پرسید: پدر، چرا این آیه را خواندی؟ امام فرمود: شنیدم هاتفی ندا در داد که این قوم حرکت می کنند و مرگ نیز همراه آنان در حرکت است. این ندا مرگ ما را خبر می دهد. علی اکبر پرسید: آیا ما بر حق نیستیم؟ فرمود: آری. او گفت: پس باکی از مرگ نداره.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
وقتی اسم از بابا میاد ناخواسته لرزش پاهم میره. وقتی میگم بابا قوت میگیرم. وقتی میگم بابا انگار همه رو دارم.
یعنی تو هستی بابا؟ پس درسته که شنیده بودم باباهایی که شهید میشن زندن. واسه همینه که دلم هنوز گرمه به بودن بابای مهربونم.
به من میگفت حاج علی اکبر سعی کن برای خودت و برای من حق و ناس نگذاری. حق و ناس نگذاری.
مکرر تکرار میکرد که شاید امشب بزنن منو، شاید فردا بزنن. این اتفاق رخ داد. بالاخره به آرزوش رسید، هم مادر هم پدر.
میگویند بعضی ها از ابتدای زندگی زیست شهیدانه دارن. فرقی هم نمی کنه در چه جایگاه و مرتبه ای باشن. جلوه های زندگی برای اونها همیشه متفاوته و همین موضوع ترسی بر دل دشمنانه.
چیزی که رعب تو دل دشمن میندازه و انداخته از این عزیزان شهید ما و سردارانی که انشالله عمرشون به دنیا بلند باشه تا زمان امام زمان و در زمان امام زمان، به نظرم همینه که اینا شهید زندگی میکنن.
مجید یراق‌بافان، فعال رسانه.
با هیچ محاسبه دو تا چهارتای نظامی و تسلیحاتی دشمن نمیخوره. اهل حلال حرام بودن، اهل کار مردم را انداختن، اهل تعبد توسل بودن، اهل روزه بودن، اهل بکا بودن، اهل معنویت و ارتباط با خدا بودن، اونجوری که خدا دوست داره زندگی کردن. اگر کسی اونجایی که خدا گفته حاضر باش حاضر باشه و اونجایی که خدا گفته حاضر نباش حاضر نباشه، یعنی تقوا، این زیست شهیدان است.
زندگی برای همین افراد خیلی ساده شروع میشه و خیلی ساده هم ادامه پیدا میکنه.
من علی اکبر انجمنی هستم، از اونهایی که سعادت داشتم از یک 58 لباس مقدس سبز سپاه رو به تن کردم. بعد از مدتی که حدود یک سال این دو سال معاون سپاه شهری بودم، با این شهید بزرگوار آشنا شدم به نام حاج ابوالقاسم بابایان. اردیبهشت سال 60 از اصفهان اومدن به عنوان فرمانده سپاه شهر ری، اصالتا نجف آبادی بودند و خانمشون فرهنگی بود. من خانمم مدیر مدرسه بود، فرهنگی بودن. ایشون اومدن، ما اولین برخوردمون اونجوری آشنا شد، با اون لهجه غلیظ اصفهانی صحبت کردن که من اینجا دنبال یه خونه میگردم، خانمم فرهنگی هستش، یه اتاقم منو بسه، یه اتاق 12 متری، نه یه طبقه، نه یه واحد.
پدر با اینکه سرلشکر بودن، پدر با اینکه پست داشتن، مقام داشتن، ولی خودشون شخصا تو صف نونوای خودشون میرفتن، اصلا تجمل نمیکردن، تجمل گرایی نبودن که بگن من کیم، من چیم، من کجا باید باشم و نمیدونم شخصای خاصی برن واسهشون نون بگیرن، میوه بخرن. نه، خودشون صف نونوای میرفتن، خودشون تو مارمزون تا لحظه آخر خودشون رفتن تو صف حلیم میگرفتن. خونه ای در شهر ری پایین شهر کنار حرم حضرت عبدالعظیم داشتن و از مردم هیچ وقت جدا و دور نبودن. هر شب بعد به حضرت عبدالعظیم سلام میدادن، خادم حضرت عبدالعظیم بودن، هفته یک بار حضرت عبدالعظیم خادمیشون انجام میدادن.
شما ببینید یک شخصیت با این عظمت در یک از نقاط جنوبی ترین نقطه شهر ری داره زندگی میکنه، هیچ کس هم نمیدونه ایشون کجا هست، ولی دشمن شناخته ایشون رو، دشمن از اون ور شناخته و خونش هم حتی میدونسته.
من احسان شادمانی هستم، فرزند سپهبد شهید علی شادمانی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در جنگ 12 روزه. بعد از جنگ 12 روزه ایشون به سمت معاونت هماهنگ کننده قرارگاه مرکز خاتم منصوب شدن و خب منشأ خدمات بسیار زیادی بودن و کنار دیگر فرماندهان خیلی از این توانمندی هایی که کشور در این 9 ماه بهش رسید که تونست در مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی مقابله کنه، مرهون زحمات ایشون و دوستان دیگه است. و بعد از شهادت سردار شهید سرلشکر شیرازی، ایشون یعنی روز اول جنگ که ایشون شهید شدن، به سمت رئیس دفتر نظامی فرمانده کل قوا منصوب شدن.
من حدیثه بابایان هستم، دختر دوم سردار سرلشکر پاسدار ابوالقاسم بابایان. مسئولیت آخری که گرفتم مسئول نظامی دفتر مقام معظم رهبری بود و قبلترش هم مسئول بازرسی سپاه بودم.
تو جنگ تحمیلی ما با عنوان فرمانده شهر ری متولی بود که در واقع دو تا لشکر دای سید و شهدا و لشکر محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو پشتیبانی میکرد و خودمون هم یک در واقع تیپی داشتیم به نام تیپ توپخوره شسته خاتم.
همه آنان که شهید شدن ویژگی های تاثیرگذاری داشتن که نگاه دشمنان رو به اونها خیره کرده بود. سردار ابوالقاسم بابایان هم از جمله فرماندهانی بود که درایت، مدیریت و شجاعتش خاری بر چشم دشمنان بود. احسان شادمانی، فرزند شهید سردار علی شادمانی.
ببینید ایشون سالها در سمت‌های مختلف مسئولیت‌های بازرسی نیروهای مختلف رو داشتن، چه در ستاد کل نیروهای مسلح چه در سپاه، و خب این نظم و نظام، این ساختار بازرسی، این مناسب و انتصاب فرماندهان ایشون خیلی تجربه بالایی داشتن. بعد از شهید شیرازی هم که به این منصب منصوب شدن، خب همین امر رو داشتن پیگیری میکردن که سریعا بتونن فرماندهان لایق و در سمت‌های مختلف پیشنهاد بدن به فرمانده معظم کل قوا و رهبر جدید و ایشون بتونن سریع منتصب بکنن تا بتونن در ساختار نظامی و دفاعی کشور فعال بشن. فکر میکنم این ویژگی ایشون بودش که خب خاری در چشم دشمنان بود.
حجت الاسلام و المسلمین گواهی، ریاست عقیدت سیاسی ستاد کل نیروهای مسلح.
ایشون با همه وجود در پی رفع و رجوع کارهای مردم به این کشور بود. اینها خصلت‌های خوبی است که به نظرم مردم باید توجه داشته باشن که اینها که در این جایگاه قرار میگیرن صرفاً برای اینکه اشغال جایگاه نیست. تمام وجودش این بود که رفع و رجوع کنه مشکلات مردم رو، کشور رو و رسیدگی بکنه.
توجه به نیروی انسانی از جمله مواردی است که شهید سردار بابایان آن را همواره گوش زد می‌کردند.
اگر هر چقدر ذخایر هم در هر کشوری باشه ولی انسان‌هایی نباشند که بخوان و بتونن بهره برداری بکنن، اون ذخایر هم مورد استفاده قرار نمیگیره. پس سرمایه اصلی در تمام دنیا نیروی انسانی است. اگر این نیروی انسانی بتواند با برنامه و با هدف و با انگیزه حرکت بکند، آینده جامعه خودش رو، آینده خانواده خودش رو، آینده شخص خودش رو میتونه تضمین بکنه. سرمایه انسانی که ما در اختیار داریم از جمله سربازانی هستند که در اختیار نیروهای مسلح هستند. توانمندی یک فرمانده و یک مدیر آنی هست که بتواند به جا، به موقع و با انگیزه از این سرمایه عظیم استفاده بکنه.
سربازانی که تصویر ایشان را این چنین به یاد دارم،
از اونجایی که ما زیاد وارد نظام نشده بودیم، 2 سال اومدم و جلوی درم بودم، خب همیشه سردار لوس داشتن. وقتی که ما رو میدیدن شیشه ماشین رو میدادن پایین، سلام علیک، خسته نباشید. واقعا یه قوت قلبی بود برای ما. با این همه اینکه این سمت بزرگی رو داشتن، ولی ما رو مثل یه پسر میدونستن، خوش برخورد بودن. ویژگی معنوی که داشت همیشه خندون بود، ولی در عین اینکه خندون بود خیلی هم جدی، کار درست، کار بلد بود و مقتدرانه کاراشو انجام میداد.
محبوبیت و شجاعت و مدیریت سردار بابایان آنچنان زبان زد بود که دشمنان صهیونی آمریکایی را بران داشت تا نقشه شوم ترور ایشان را طراحی کند.
بنده محمد حسین بابایان، فرزند 2 شهید، ابوالقاسم بابایان و شهید زهرا مخزونی، پدر و مادرم در تاریخ 16/12/1404 توسط رژیم اشغالگر اسرائیل و آمریکای صهیونیستی به شهادت رسیدم توسط 2 موشک و 1 پهپاد. افتخار میکنم فرزند شهیدم. پدر متولد 1337، مادر متولد 1338، عاشق هم بودن، دوست داشتن هم. این خیلی خوبه مثلا برای جوانایی که الان مثلا با هم ازدواج کنن، جوری عاشق هم باشن که مثل پدر و مادر من باشن. دقیقا 1 روز قبل از شهادت پدر منزل بودم. اون شب من هیچ موقع یادم نمیره که وصیت کرد پدر من، گفت که محمد حسین، یه وصیت میکنم، منو تو شبستان حرم از عبدالعظیم خاک سپاری کنید. شاید امشب، شاید فردا، شاید پس فردا منو زدن، ولی همینطور این تکرار میکرد. این اتفاق رخ داد که بالاخره به آرزوش رسید، هم مادر هم پدر.
یعنی شما هم زیر آوار میمانی؟ چگونه بود اون لحظه صحبت؟
صدای شدیدی من شنیدم، توی ساعت 10:05 شب بود این صدای انفجار رو شنفتم و اینکه بنده 1 ساعت و نیم 2 ساعت بیهوش بودم زیر آب.
و وقتی خبر شهادت پدر رو میشنوی چه در دل شما میزنه؟
هیچ، بازم از حال میرم و برام سنگین بود. نمیخواستم باور کنم هیچ موقع که هم پدر هم مادر رو در یک لحظه از دست دادم. بعد از شهادت پدرم که به قرارگاه خاتم رفته بودم.
احسان شادمانی فرزند شهید سردار علی شادمانی.
ایشون به من گفتش که آقا احسان، من اومدم داخل اتاقی که پدر شما اینجا مستقر بود سالها، و یه افتخاری که برای من هست این که قبل پدر شما شهید سرلشکر باقری تو این اتاق بود، بعدش ایشون بود و الان من. ایشالله که عاقبت من هم شهادت باشه. و خب از ظاهر ایشون، از رفتار ایشون، از تکانات ایشون شما میدیدید که چقدر خاکی هستن و چقدر دنبال شهادت هستن، و فکر میکنم که همین فضیلت و همین خصیصه بود که ایشون رو به این مقام رسون.
روزی که شهادته، من با آقای بابایان زنگم که حاج ابوالقاسم کجایید؟ الانم تو گوشی من نگاه بکنی من نوشتم حاج ابوالقاسم عشق. گفتش که تو صف نونوایی. گفتم تو صف نونوایی منو گرفتی؟ گفت نه به خدا. گفتم شما تو صف نونوایی، تو چرا وایسیدی تو صف نونوایی؟ گفت نه من اومدم و اینا، من فقط توی همین حرم بودم. گفتم کجای پشت اینجا ما یک نونوایی داریم به اصطلاح معروفه به نام حرنجی.
ما در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام با شما مصاحبه.
بله تو همینجا گفتم من توی حرنجی اومدم توی صف نونوایی هستم. من از همینجا رفتم بغلش کردم و دیدم هست. گفتم که واقعا؟ گفت تو که باور نمیکنی، وای بال بقیه. حاج علی مگر مثلا چه فرقی کرده؟ حالا من سردار سپاه، معاون سپاه، چیزی نشده. یادت یه روزی بهت گفتم هر کاری رو که به خاطر خدا هست بکن، اون کاری رو بکن که فقط خدا رو خوش میاد. من همه اونجا شاید خدا اینا رو نبینه، ولی تو صف نونوایی منو میبینه، چون وظیفه‌م بود خودم این کارو بکنم. یه سرباز میخواد بیاد، یه کسی میخواد بیاد بگیره، و این دوتا خیلی مهمه. یعنی خیلی کسایی رو انجام نمیدن. گفت خدا میبخشه، نماز نکنی خدا میبخشدش. گفت ولی خدا حق الناس رو نمیبخشه. پس دقت کن که من و تو باید حق الناس رو رعایت یک، و بعد هم از همه مهمتر فکر نکنیم یه تافته جدا بافی از دیگران هستیم.
من لحظه شهادتشون تو خیابون داشتم شعار میدادم راستیاتش.
تجمعات مردم.
بله بله، شب بود دیگه، داشتم تجمعات مردم بودم که یک دفعه با تلفن خواهرم که گفتش خونه بابا رو زدن، دیگه من از وسط تجمع خیابون دیگه نفهمیدم چه جور از شرق تهران رسیدم به جنوب تهران. خدا خودم رو رسوندم و با خونه سوخته مام بابا مواجه شدم که هیچی از پیکرشون نمونده بود. الانم تو تابوتی که تابوت یه شخص هست، پیکرشون تو قبری که بعد یه شخص میخوابید الان از وسط نصف کردن، چون پیکری واسهشون نمونده. نصف کردن اون قبر رو، نصف پدر نصف مادر هستن. مادر پدر من بدون سرن، مثل اقتدا کردن به سرور سالارشون، به امام حسین اقتدا کردن، سر ندارن، دست ندارن، مثل از دعب الفرز، مثل از دعب امام حسین، دست ندارن، سر ندارن. مامانم خب چون فرهنگی بودن، بازنشسته آموزش پرورش بودن و 30 سال به بچه های مردم درس زندگی یاد دادن، ولی در کنار همسرشون تا آخرین لحظه بودند و آخرشم با هم به شهادت رسیدند.
دشمنان گمان میکنند و شهادت سرداران یک راهی به پایان میرسه، اما ما مردم ایران اعتقاد دیگری داریم. شما در این باره چه خواهید گفت؟
خب ببینید، از روز اول هم همین شکلی بوده. یعنی وقتی که 72 تن شهید شدن، وقتی خیلی از شهدای صدر اسلام شهید شدن، شاید خیلی فکر میگن که انقلاب تموم شده. من روزی که شاید پدر خودم به شهادت رسیدن، چون میدیدم که ایشون سالها دنبال شهادته، کنار اینکه خدمت صادقانه داشت، سجده شکر به جا آوردم. از طرفی خب خسارت بزرگی بود برای من از دست دادن چنین آدمی، ولی اینکه به چنین منصب بزرگی، به چنین تاج و افتخاری رسیده، خیلی برای من افتخار بود. و شهید بابایان هم الان که شهید شدن، شما حتما مطمئن باشین ده ها سردار بابایان دیگه هستن که جایشون رو میگیرن.
ایشون درست ها شهید شدن، ولی خب بعد از ایشون کسایی هستن که راه ایشون رو ادامه بدن، و دشمن کور خونده که باز به شهادت رسوندنشون دیگه راه ایشون دیگه تموم شده. نه، سردار بابایان هایی هستن که به جای ایشون قرار میگیرن و مسئولیت های رو به عهده میگیرن.
پیامتون به مردم ایران چیه؟
این تجمعات شبانه‌شون رو همچنان ادامه بدن، پشت رهبرشون سید مجتبی خامنه‌ای بمونن. دشمن هم کور خونده که میتونه با این جنگ ها میتونن سردارا رو از بین ببرن، این درخت انقلاب با خون شهدا آبیاری میشه و همچنان پربارتر هم میشه این درخت انقلاب.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازد. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
اگر الان طلای نقره بخری بعدن حساب میکنی، تو با قیمت الان سرمایه گذاری میکنی ولی قسطی حساب میکنی، بدون چک و سفته و ضامن حساب میکنی. درسته، تو کاریزما بعدن حساب میکنی. سرمایه گذاری در طلا و نقره از طریق بیمه‌نامه در کاریزما.
حال خوب مثل چیه؟ مثل چیدن یک اتاق نو، مثل دیدن تصویر از قابی نو، مثل حال خوب یک آشپزخانه نو،
مثل حس خوب یک خرید کامل. سرای بزرگ ایرانی با تنوع بالای فرش، مبل و لوازم خانگی و همچنین خرید بدون چک و بدون پول در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراهفزریه و اینک مشهد، میدان نمایشگاه.
هی، آرزوم بیمه ماشینم و قسطی بخرم.
چی؟ این که دیگه آرزو نیست.
جدی میگی؟ یعنی شدنیه؟
آره، با اسکی، بدون سود و بدون پیش پرداخت.
یعنی واقعا اسکی هیچ سودی نمیگیره؟
آره هیچی.
خب اینو زودتر میگفتی.
بیمه اقساطی ماشین با اسکی، بدون سود، بدون پیش پرداخت.
پترو پیرامون تبریز، تولید کننده ی انواع نایلون و نایلکس، فیلم استرج، حبابدار، چیف دستی فروشگاهی به صورت زنبیلی، رکابی، تهدوز و بغندوز با چاپ 8 رنگ. نشانی تبریز، جاده آذرشهر، شهرک صنعتی شهید سلیم. تلفن 041-343-28-347. پترو پیرامون.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باسیش خوابیده.
این زنگ بزن سمت، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمت.
لابد از باسیشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باسی ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و سمت گفتم فقط اسد. بابا زنگ بزن 0-96-90
خدمات تحویل در محل سپاهان باتری با ارسال رایگان به مدت محدود.
مدیریت ساختمان یعنی درد سر، لوله ها درد سر، سیم کشی درد سر، نظافت درد سر، آسانسور درد سر. اما خرید بسته خانه ایمن بیمه دل یعنی دوری از هر درد سر. کمربند ساختمونت رو با ترکیب بیمه آتش سوزی و مسئولیت مدیر ساختمان محکم‌تر ببند. برای ساختمونت دی داری.
یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.